کالا ارز مرکز ارائه آمار رسمی است.
بله.
بر اساس قانون هم خب مسلماً مستحضرید اقتصاددانهای عزیز هم این رو قبول دارن که روش‌های تبیین آمار از مدل‌های علمی متفاوتی برخوردار هست. ما حدوداً بیش از 20 مدل داریم در دنیا که برای برآورد حجم قاچاق در کشورها مورد استفاده قرار می‌گیره.
الان ما بر اساس کدام مدل می‌کنیم؟
الان عرض می‌کنم ما در کشور با توجه به بررسی‌هایی که کردیم از مدل روش شکاف عرضه و تقاضا داریم استفاده می‌کنیم. این مدل مدل مصوب هست، قابل استناد هست، توسط داخل کشور هم بومی شده و اطلاعاتش مشخص هست. برآوردی که صورت گرفته در سال 97 ما به صورت رسمی اعلام کردیم حدود 12 میلیارد دلار بحث قاچاق کالا بوده در کشور. این در ابتدای قبل از سال 92 رقم خیلی بیشتر از این بوده و اعلامش با همین مدل که خوشبختانه الان ما برای 98 هم منتظریم که ستاد جمع‌بندیش رو اعلام کنه و نتایج رو بگه برای آمار.
فکر میکنید کاهش پیدا کرده؟
ببینید، ما با توجه به این که سال 98 تقریبا از 97 تغییرات دلار و مشکلات تحریمی رو که داشتیم علیه ما استکبار جهانی ایجاد کرد و به وجود آورد، در ورود ممکنه با توجه به اختلاف قیمت‌ها مباحث کاهشی رو داشته باشیم، ولی خب همین که ما در داخل کشورمون الان نسبت به کشورهای همسایه‌مون ارزش کالای اساسیمون پایین‌تر از اون هاست، به جهت اینکه دولت داره هماهنگی می‌کنه و اینکه مردم در آسایش و آرامش بیشتری قرار بگیرن، ممکنه در خروج قاچاقمون ما افزایشی رو داشته باشیم، ولی در ورود خوشبختانه با توجه به اختلاف قیمت کاهش رو انتظار داریم که در کل آمارمون شاهد باشیم.
الان چه سیاستهایی رو در دستور کار دارید؟ یعنی الان در ستاد برای برحال به حداقل رسوندن قاچاق چه برنامه‌هایی در دستور کارتون قرار دارید؟
ببینید، من خواستم این رو عرض بکنم که ستاد روی کرده قالبش از سال 97 به بعد روی کرده اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش قاچاق بوده، چرا که مهمترین فرایندی که میتواند ما در حوزه مبارزه با قاچاق کار بکنیم ایجاد شفافیت تجاری است. یعنی بتوانیم همونطور که مقام معظم رهبری هم در اشاراتشون داشتن، از بدو ورود کالا به کشور تا سطح عرضه رو، اگر ما بتوانیم چرخه فرایند رو یک چرخه شفاف و قابل دسترسی برای سازمان‌های درگیر اون بکنیم، این اتفاق به راحتی میتواند میزان مقابله‌هایی رو که قبلا صورت می‌گرفت به شدت کاهش بده. عذرخواهی می‌کنم.
اگه از اقداماتتون هم بگیم ممنون.
بله بله، الان عرض می‌کنم. ببینید،
مثلا در دولت الکترونیک
الان عرض می‌کنم، ما در سامانه‌ها ایجاد بستر سامانه‌ای به منظور ایجاد این شفافیت تا سال 97 چیزی حدود 10% پیشرفت سامانه ها رو در کشور داشتیم. منظورمون از سامانه ها این هست که قانون در سال 1392 مشخص کرده سامانه ای در سمت ایجاد بشه به نام سامانه جامعه تجارت، تمام لینک ارتباطات اون فراهم بشه به شکلی که ما بتوانیم تا سطح عرضه رو دنبال بکنیم. اگر دقت بفرمایید در صحبت های اخیر مقام معظم رهبری هم که با دولت به صورت مجازی انجام دادن، این رو تأکید کردن بحث اصلاح ساختاری و لینک اطلاعات بین دستگاهی. خوشبختانه از 97 که ستاد پیشگیری رو به عنوان رویکرد غالبش گذاشت و تمام توانش رو برای سامانه قرار داد و چندین مرتبه هم مقام معظم رهبری تأکید بر ایجاد این سامانه و تأکید بر سرعت اون داشتن، هم ریاست محترم جمهور در گزارشی که ستاد خدمتشون در 1/5/97 اعلام کردن دستور داد و هم معاون محترم اول دارن این رو دنبال میکنن. امروز ما 70% پیشرفت سامانه داشتیم.
آقای دکتر خیلی ممنونم. بنابراین جنبندی من این هست از بیانات جناب عالی که ما در حوزه در واقع مبارزه با در واقع قاچاق آمدیم به سمت نوع شفافیت و تا میشه عوامل انسانی رو حذف کردید از در واقع شکل‌گیری این روندها و میفرمایید که الان بیش از 70% این اتفاق داره میفته. یه جایی اشاره کردید به اینکه سامانه جامعه هم در وزارت سمت باید فعال باشه و فکر میکنم شما یه دستگاه سیاستگزار هم هستید آقای دکتر. بد نیست از آقای دکتر تشکینی بپرسیم که در همین موضوع آقای تشکینی آیا سامانه هایی که در وزارت سمت به جریان افتاده و تکمیل میکنه این فرایند رو، شما ارزیابیتون چی هست؟
ببینید، ما تو حوزه، من این نکته خدمت شما عرض بکنم، تو حوزه در حقیقت مبارزه با قاچاق، واقعیت امر این هستش که پدیده قاچاق اولا یک پدیده اقتصادی است، به شکل اقتصادی باید با اون برخورد کرد. شاید در حقیقت بشه گفتش که تاکید مقام معظم و رهبری هم شاید از همین جنبه است. ما چرا در حقیقت در اقتصاد کشورمون قاچاق وجود دارد؟ به دلیل اینکه شاید تولیداتمون تولیداتی هستش که قیمت تمام شده شون نسبت به کالاهای مشابه خارجی در حقیقت بالاتر هست، لذا وقتی که این تطابق قیمتی وجود نداره، کالای خارجی در حقیقت مغروم به صرفه میشه برای واردات. بنابراین کاری که به نظر من ما باید انجام بدهیم این استش که ما یک تمرکز جدی برای رقابت پذیر کردن محصولات داخلیمون در حقیقت اول داشته باشیم و در کنار اون حالا موارد متعددی هم که آقای هندیانی به درستی اشاره کردن در حقیقت بعد در پیش بگیریم. حالا ما هم در وزارت صنعت و تجارت در حقیقت سامانه های مختلفی داریم، از جمله سامانه جامعه تجارت، که در حقیقت سامانه جامعه تجارت ما مجموعه ای از همه این سامانه هاست که به شکل یک پارچه در درون اون وجود داره و در حقیقت دیگه همه اطلاعات به شکل کاملا متمرکز وجود داره. فقط من در خصوص پدیده قاچاق هم در حقیقت یک نکته رو باید عرض بکنم و اونم این استش که ما از سال گذشته به دلیل در حقیقت اینکه درآمدهای نفتیمون محدود شده، کاری که انجام دادیم در وزارت صنعت این استش که ممنوعیت واردات گذاشتیم برای بیش از 2500 ردیف تعرفه دارای کالای مشابه خارجی و غیر ضروری. یعنی در حقیقت اومدیم گفتیم آقا ما در داخل کشور یک ظرفیت هایی داریم، می توانیم یک سری محصولات رو تولید بکنیم، برای این کالای مشابه خارجی شو دیگه نیازی به واردات نداریم. حالا در خصوص
آقای دکتر، آیا ارزیابی هم میکنید که این روش ها چقدر اثر داره یا پایش هم میکنید یا خیر؟
بله، ببین، من در خصوص این نکته، یه نکته در حقیقت چارچوب در حقیقت به نظر من فکری وجود داره و اونم این هستش که ببینید، ما ارتباطمون با دنیای خارج در حقیقت توی حوزه تجارت از دو تا کانال هست. یا کالای در حقیقت نفتی رو ما صادر می‌کردیم، یه درآمد ارزی به دست می‌آوردیم. در مقابل در حقیقت این درآمد ارزی، یه سری کالاهای خارجی رو وارد می‌کردیم. عمده کالاهایی هم که ما وارد می‌کردیم 85% کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود. یعنی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که میاد در فرایند تولید میچرخه و ما باش کالای نهایی تولید میکنه.
بله.
حالا نکته اصلی این استش که این که ما تحولات در حقیقت اقتصادی و معیشت و تولید داخل رو به تحولات خارجی گره نزنیم، باید چه کار بکنیم؟ کاری که باید انجام بدیم این استش که اولا یک جایگزین پیدا بکنیم برای نفت، که ما در حقیقت توی این حوزه پیشبینی که در حقیقت کردیم توسعه معادن و صنایع معدنی است. این یه نکته. نکته بعدی برای این که بتوانیم، خب اون کالاهایی که ما وارد می‌کردیم بعضن خیلی هاشون کالاهای خیلی حیاتی بودن، یعنی مثلا فرض بکنید که کالاهایی بودن که اگر نیان تو داخل کشور طبیعتاً چرخه تولید ما رو ممکنه دوچار اختلال بکنه. ما برای این کار اومدیم، کاری که انجام دادیم، برنامه تولید محصولات خاص و پیشران رو در دستور کارمون قرار دادیم. مثلا فرض بکنید که مثلا پودر آلومینا و الکترود گرافیتی، اینا کالاهایی هستن که میان تو فرایند تولید ما، تو محصولات صنعتی ما جزء کالا، در حقیقت ما اسمش رو می‌ذاریم اقلام گلوگاهی. اینا اقلام گلوگاهی هستن که طبیعتاً ما نباید دست رو دست بذاریم، حالا بگیم چون تحریم هستیم و شرایط در حقیقت بین‌المللی خیلی موافق ما نیست، حالا خب این کالاها رو نمی‌تونیم وارد بکنیم، چرخه فعالیت‌های صنعتی ما رو در حقیقت متوقف بکنیم. ما در حقیقت کاری هم که انجام دادیم یک برنامه مشخصی برای تولید این محصولات گلوگاهی.
خیلی متشکرم ازتون آقای تشکینی. خانم عبدالوند، بعد نیست یه بار دیگه سوال پیامکتون رو بپرسید
من
و
حسمن.
اگه سوالاتی هم دارید که مرتبط با بحث این لحظه ما هست میتونید مطرح کنید.
مردم خیلی سوال هم پرسیدن، ممنون از این همفکری و مشارکتشون. من اول سوال رو بخونم آقای قربانی.
سوال پیامکی رو.
بله. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین خطای راهبردی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کشور چیست؟ گزینه یک، گره زدن اقتصاد کشور به تحولات خارجی. گزینه دو، معطل ماندن تا رفع تحریم‌ها. گزینه سه، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و امکانات داخلی. جالبه بگم آقای قربانی که بیشتر شنوندگان عزیز ما گزینه یک رو زدن و گفتن نباید اقتصاد کشور رو گره بزنیم به تحولات خارجی. اما آقای دکتر هندیانی، یه سوالی که
میخواید خانم دکتر، خانم استاد عبدالوند، یه مهمان تلفنی داریم دقایقی پشت خط هستن، اجازه بدید که آقای دکتر سعدونی رو بیشتر معطل
نکنم،
سعدوندی رو بیشتر معطل نکنم، ازشون در واقع باشون صحبت هم رو شروع میکنم، بعد شما در فرصت بعد سوالتون رو بپرسید. آقای دکتر سعدوندی سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر سعدوندی، جناب عالی به عنوان کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، بفرمایید مهمترین نکته‌ای که در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت مطرح شد رو به کدام نکته شما اشاره می‌کنید؟ دولت در یک سال آینده که تأکید شد، یک سال آینده، یک سال باقی مانده، وقت اضافه نیست، شاید خیلی از کارهای نیمه تمام رو بشه تکمیل کرد. شما ارزیابیتون چه است؟
بله، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، من دو سه مورد هست که مقام معظم رهبری بارها در این موارد تأکید کردن و البته متاسفانه خیلی هم همراهی نشده. یعنی به نظر بنده اینها اصلی ترین سیاست هایی هست که شاید هر اقتصاددانی که برای کشور دلسوز باشه همین مسئله رو مطرح میکرد، ولی در عمل میبینیم پیگیری نمیشه. یک نکته این هست که ببینید، ما همونجور که شنوندگان هم اشاره کرده بودن، ما چه تحریم باشیم چه تحریم نباشیم، چه اقتصاد ما باز باشه چه راه اقتصاد ما بسته باشه، ما یک سری اصلاحات رو باید در کشور به وجود بیاریم و متاسفانه این اصلاحات اصلا انجام نشده، سالیان سال انجام نشده.
آقای دکتر سعدوندی، الان دو میهمان دولتی در برنامه حضور دارن، آقای هندیانی و آقای تشکینی، هر جا صلاح دیدید شما میتونید در پاسخ با آقای سعدوندی نکاتی رو هم میتونید اضافه کنید. بفرمید.
بله، ببینید، ما این که حالا بالاخره تحریم هستیم، ما سالهای سال از سال 92 به بعد برنامه این بود که وارد برجام بشیم. خب وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی خارجی ما کار خودش انجام میداد. این که ما سیاست‌های اقتصادی داخلی رو منوط کردیم به این که روابط ما باید با دنیا اصلاح بشه، به نظر من این درست نبوده. من صحبت هم این نیست که روابط باید با دنیا اصلاح بشود یا نشود، اصلا ارزنده این نیست. ارزنده این هست که بالاخره اگر ما اقتصاددان هستیم، اگر ما در بخش صنعت فعالیت می‌کنیم، باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، نه اینکه متوقف بشه فرایند توسعه کشور و فرایند اصلاحات اقتصادی کشور. اما اینکه اصلاحات اقتصادی کشور کجا با بزرگترین مانع مواجه شده، به باور بنده در زمینه کسب و کار هست. سال هاست که دنیا پذیرفته، یک زمانی این مسئله فقط در کشور پیشرفته بود، ولی الان همه دنیا پذیرفته که اگر شما میخواید به توسعه دست پیدا کنید، باید کسب و کارها رو تسهیل کنید. من جهت اطلاع شما، یک روزی من در با یکی از مدیران کشور ملاقاتی داشتم، ایشون اومد یک نقشه 2x1 متر رو به من نشون داد. و من دیدم که تعداد زیادی مثلا خطهایی هست اونا به همدیگه وصل شده. گفت به نظر شما این چیه؟ خب من عرض کردم خب این مشخص شدی که این احتمالا نقشه IC کامپیوتر هست. گفت خیر چنین نیست. گفتم خب این چیه؟ گفت این مراحل اخذ مجوز گاوداریه. یعنی اگر شما بخواید یک گاوداری در کشور احداث کنید، چند ده مرحله رو باید طی کنید که هر کدام از این مراحل یک خان رستم هست.
بله.
و این قضیه متاسفانه در بخش صنعت ما هم به نحو دیگری در جریان هست، در بخش معدن ما هم به نحو دیگری در جریان هست، در بخش پزشکی، در بخش وکالت. ما 2500 مجوز در کشور داریم که در تک تک این مجوزها سعی شده که ما در اون بازارها مانع ورود ایجاد کنیم.
درسته.
سعی شده ما انحصار ایجاد کنیم. آیا واقعا وزارت اقتصاد ما، وزارت صنعت ما، وزارت سمت ما، وزارت کشاورزی ما، آیا رفتن به این سمت که مجوزها رو تسهیل کنن؟
آقای دکتر سعدوندی، نکته ای که شما تأکید فرمودید، اتفاقا در بیانات رهبر معظم انقلاب هم تحت عنوان پیچوخمهای عجیب و غریب در اعطای مجوزها بود. اگه اجازه بدید و با ما ارتباطتون رو قطع نکنید، از آقای تشکینی بپرسم، آقای دکتر آیا واقعا این پیچوخمها و این موانع رو که سوال آقای دکتر سعدوندی هست، آیا در جهت رفعش وزارت صنعت معدن اگه حرکت کرده، خواهشم اینه مستاقی بفرمایید.
ببینید، نکته ای که وجود داره، من ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که وزارت صنعت معدن تجارت فارغ از اینکه تحریم‌ها باشد یا نباشد، 7 محور اصلی در دستور کار خودش قرار داده. یکی از این محورها بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت معدن و تجارت است. ما طی 2-3 سال
دکتر تو بحث کسب و کار، خب بحث تولید هست و اخذ مجوزها هست.
بله.
آیا شما برای اینکه مثلا از آب توان دو مرحله شما این رو نصف کنید یا تقلیل بدید، چه اقداماتی صورت گرفته؟
ببینید، ما خدمت شما به شکل کلان قضیه اول خدمت شما عرض بکنم که ما تعداد مجوزهایی که در وزارت صنعت معدن و تجارت طی سالهای گذشته بوده از حدود 70 مجوز رسوندیمش در حقیقت با کمک وزارت اقتصاد و هیئت مقررات به حدود 47 مجوز. یعنی ما یک مرحله تعداد مجوزهایی که وزارت صنعت معدن و تجارت میداده به فعالان اقتصادی رو در حقیقت به شده تقریبا نصفش کردیم. حالا اتفاقا نکته‌ای که وجود داره، ما هم کاملا موافقیم، منتها فقط یه نکته وجود داره. برخی از مجوزها در اون دستگاهی وزارت صنعت معدن تجارت هست، برخی از مجوزها در حقیقت رویه ها و مقررات و قوانینی است که اتفاقا بیرون از حوزه صنعت معدن تجارت فعال اقتصادی رو داره تحت شعای خودش قرار میده.
ما کاری که کامل شما هم نیست.
نخیر ما...
خب ممنونم آقای تشکیلی.
من فقط یه نکته هم خدمت شما عرض می‌کنم. ما اتفاقا از سال گذشته کاری که انجام دادیم این هستش که یک نکته بسیار مهم وجود داره. وقتی که صحبت از رونق و جهش تولید میکنیم، یک الزاماتی داره، یک سند الزاماتی در وزارتخانه تهیه کردیم. این سند الزامات ماژولهایی داره، بحث حوزه بیمه تامین اجتماعی، مالیات، گمرک، بانکی، ارزی و موارد متعدد که داخل اون گفتیم در حقیقت چه الزاماتی برای این هم
وجود داره. ممنونم آقای دکتر سعدوندی. توضیحات آقای تشکینی رو هم شنیدید، بحثتون رو خواهش میکنم ادامه بدید.
بله، ببینید، من تشکر میکنم جناب تشکینی. من باورم این هست که صحوای کلام ایشون اینطور بود که ما نمیتوانیم در زمینه تسهیل کسب و کار کاری انجام بدیم. یعنی این برداشت بنده بوده. درسته تعداد مجوزها از 70 مجوز به 47 مجوز کاهش پیدا کرده، اما در جهت تسهیل چه کاری انجام شده؟ اینکه حالا من اگر قرار بوده مجوز فلان رو بگیرم، حالا این مجوز با مجوز بهمان یکی شده، ولی من باید همون بروکراسی مخرب گذشته رو ادامه بدم، خب این که تأثیری نداره در تسهیل کسب و کار کشور. و این قضیه سالها ادامه پیدا کرده. ببینید، ما اگر واقعا بنا هست جهش تولید داشته باشیم، ما باید سعی کنیم که افراد رو جذب کنیم، در تسهیل کنیم، تا ببینید فردی که وارد یک تجارت میشه ریسک میپذیره. ریسک بازار رو که ما نمیتونیم تا حد زیادی حذف کنیم، ولی میتونیم این هزینه های اداری و این ریسک های اداری رو میتونیم خیلی کاهش بدیم. ولی متاسفانه اصلا در کشور این فرهنگ وجود نداره و دقیقا همین صحبتی که دوست عزیزمون فرمودند از دولت، دقیقا تمام دستگاه همین صحبت رو میکنند. میگم که خب من که تنها من که نیستم که دخیل هستم در اعطای مجوز مثلا یک واحد تولیدی، مثلا ثبت کشور هم هست، یعنی بالاخره نهادهای دیگر هم حضور دارن، اون نهاد زیر نظر قوه قضاییه است، ما زیر نظر دولت هستیم. خب این یک بهانه خوبی می شود که ما تحصیل کسب و کار انجام ندهیم. این وظیفه وزارت صنعت است، این وظیفه وزارت اقتصاد است، وظیفه قوه قضاییه است، وظیفه مجلس است که همه دور هم جمع بشوند و سعی کنند تسهیل در اعطای مجوزها صورت بگیره. بسیاری از این مجوزها کلا زائده، ما که نمیاد مجوز رو حذف کنه. به درستی فرمودم مجوز رو با هم دیگه ادغام کردم، تعداد رو کم کرد.
بله آقای دکتر سربندی،
تعداد ببینید، من این مسئله خدمت عرض کنم. ببینید، ما اصلاحات آرایشی بهداشتی خیلی زیاد در کشور داریم، ظاهرش رو بزک میکنیم، باطنش همون بوده که هست که خواهد بود. با این روش به جایی نمیرسیم. در کشورهای دیگر، من به عنوان کسی که سالها در ایران حضور نداشتم ولی در کشورهای دیگر دنیا من زندگی کردم، سالیان سال خدمت شما عرض میکنم، اولین افتخار دستگاه های دولتی این است که ما چه تعداد مجوز دادیم و چه تعداد مجوزهای ما رشد کرده نسبت به پارسال. حتی رشد اقتصادی نیست، حتی رشد صنعتی نیست. وزارت صنعت میتونه بگه آقا رشد صنعتی به من مربوط نیست، من مجوز میدم، اگر شرایط بازار مهیا بود خب اون شرکت ها میتونن فعالیت کنن. ولی الان برعکس هست. ببینید دقت بکنید، ما صنعت بسیار انحصاری داریم تحت عنوان صنعت خودرو. دقت فرمودید، مسئولش دولتی، ساختارش انحصاریه و یک سود انحصاری کسب میشه و بین کارکنان و کارمندان این صنعت توزیع میشه. دقیق فرمودید، یعنی 82 میلیون مردم تحت فشار قرار میگیرن که حالا یک صنعت انحصاری تازه اون هم سودده نیست، با یک وضعیت کجدار و مریضی به وضعیت به راه خودش ادامه بده.
بله.
این نشد، این نمیشه. دقیق بفرمایید، با این سیاست ها جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد.
البته
ممکنه ما بتونیم پروپاگاندا داشته باشیم، در رسانه حضور پیدا کنیم، بگیم ما داریم کارمون رو انجام میدیم، مردم هم زیاد از این مسائل شنیدن، در عمل مردم لمس میکنن که تغییر به وجود نیامده.
آقای دکتر سعدوندی خیلی ممنونم. ما یکی از محورهای دیگه برنامه‌مون هم بحث مبارزه با قاچاق و سیاست‌هایی که در این حوزه در جریان هست رو داریم دنبال می‌کنیم. خیلی کوتاه می‌خوام نظرتون رو در مورد بحث قاچاق و سیاست‌هایی که به کار می‌بندیم و کارآمدی این روش‌ها خیلی کوتاه بفرمایید، چون آقای دکتر هندیانی هم در برنامه حضور دارن.
بله، ببینید، در مورد قاچاق، چرا در کشورهای دیگر دنیا قاچاق نیست؟ چرا قاچاق در کشور ما معضل بزرگی است ولی در کشورهای دیگر معضل نیست؟ در کشورهای دیگر به تجربه به این نتیجه رسیدن، به جای اینکه از سیاست‌های موانع تجارت استفاده کنیم، مثلا موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، این موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو بردارند و در واقع اعمال سیاست رو روی نرخ ارز انجام بدهند.
بله.
ببینید چرا ما یک معضل 50 ساله قاچاق در کشور داریم؟ دلیل اصلی این هست که نرخ ارز در طی 50 سال گذشته، یعنی از قبل از انقلاب، سیاست مخرب شروع شده، دقیقاً سیاست عکس توسعه صنعتی کره جنوبی، ژاپن و چین در ایران اجرا شد. در اون سه کشور موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو برداشتن، تجارت رو آزاد کردن، ولی نرخ ارز رو همیشه بالای قیمت تعادلی قرار دادند.
بله.
دقت فرمودید. بنابراین کالای خارجی رو به صورت عموم گران کردند. اگر قرار هست به عنوان مثال 20% روی کالای خارجی مثلا تعرفه اعمال بکنن، این تعرفه رو اعمال نکردن، بردن روی ارز اعمال کردن. چه اتفاقی میفته اگر این مثلا اگر این سیاست اجرا بشه؟ خب وقتی که شما در واقع دارید از ارز مالیات دریافت میکنید، البته ممکنه این مالیات غیر مستقیم باشه، ولی وقتی که شما نرخ ارز رو بالای قیمت تعادلی قرار میدید، هم دارید از کالایی که از مجاری قانونی کشور وارد میشود دارید مالیات میگیرید و هم از اون کالای قاچاق دارید مالیات.
آقای دکتر هندیانی، آقای دکتر سعدوندی، اجازه بدید توضیح آقای هندیانی رو هم بشنویم. قاعدتا این موضوع واضح مورد توجه سیاستگزاران این عرصه حتما قرار گرفته. آقای هندیانی،
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب سعدوندی که
سعدوندی
که لطف کردم مطالبی رو بیان کردم. منم با کلیاتی که تو حوزه بحث قاچاق گفتن موافقم. خب مستظرید، ما موقعیت کشورمون الان این آمادگی رو نداره که ما بخوایم اون تجارت آزاد رو به این شکلی که ایشون هم مشخص کردن اعمال کنیم. البته اگر ما بتوانیم بحث تعرفه هامون رو بازنگری کنیم، واقعا میزان افزایشی رو که میخوان رو حوزه تعرفه بذارن رو سایر حوزه‌های اقتصادی دیگه انجام بدن، مسلماً وضعیتمون بهتر میشه. ولی با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که الان ما تو کشورمون قرار گرفتیم و فشارهای مختلفی که وجود داره، مسلماً تأمین کالاهای اساسی کشور بخش عمده ای از وظایف حاکمیت رو به خودش میگیره که شاید الان این قابلیت رو نداشته باشه. البته اگر تو این 50 سال اخیر که ایشون هم اشاره کردن این روند صورت میگرفت، شاید امروز دوچار این موزل نبودیم. اما الان با این شرایط ناچاریم برای اینکه این مدیریت رو صورت بدیم، بیاییم و فرایندهای تجاریمون همونطوری که تو بخش اول صحبتشون هم گفتن شفاف بکنیم، راحت بکنیم، آسان بکنیم و تولید داخل کشور خودمون رو بتونیم ارتقا بدیم.
خیلی متشکرم آقای سعدوندی. من با شما میخوام خداحافظی کنم، اگر نکته کوتاهی دارید بفرمایید.
بله، ببینید، ما اول صحبت این مسئله بیان شد که اگر ما سیاستی رو اجرا میکنیم، این رو در واقع اصلاح این سیاست رو، اگر سیاست مخرب هست، منوط نکنیم به رفع تحریم ها، منوط نکنیم به اینکه وضعیت دیپلماسی خارجی ما اصلاح شود.
درسته.
خب در همین قضیه این مسئله اتفاق افتاد. وقتی ما میگیم که خب شما مثلا چرا در مثلا در نهاد وکالت شما می‌بینید که انحصار وجود داره، در خودروسازی انحصار وجود داره، در ورود دانشجوی پزشکی به دانشگاه متاسفانه انحصار خیلی بزرگی وجود داره. در اعطای پروانه فعالیت‌های تجاری، فعالیت‌های تولیدی متاسفانه موانع
متشکرم آقای دکتر سعدوندی از شما.
من فقط این جمله آخر اینجوری خواستم بگم هر اصلاحی که می‌خواد صورت بگیره میگه خب تحریم هستیم امکانه اصلاحات.
ممنونم آقای دکتر سعدوندی.
ما انحصارها رو متاسفانه تقویت کردیم. خدا نگهدار.
تشکر می‌کنم آقای دکتر سعدوندی ازتون که در این برنامه شرکت داشتید. فرصتی رو می‌گیریم و برنامه رو ادامه میدیم.
بحث روز.
ساعت 12:26 دقیقه است. لحظات پیش با آقای سعدوندی صحبت کردم در مورد بیانات رهبر انقلاب در جمع هیئت دولت به صورت ویدیو کنفرانسی داریم صحبت میکنیم. خانم عبدالوند بفرمایید از پیامک ها چه خبر، چه در پیامک اومده و چه گزینه‌ای بیشتر هست؟
بله، بیشتر که گزینه 1 و 3 رو زدن دوستان، بعد سوالاتی هم پرسیدن. حالا سوال آقای دکتر هندیانی رو که خودشون جواب دادن، شما ازشون پرسیدین، یعنی مخاطب جوابش رو گرفت. میخوام قبل از اینکه حالا اول سوال پیامک رو بخونم، از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین خطای راهبردی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1 گره زدن اقتصاد کشور به تحولات خارجی، گزینه 2 معطل ماندن تا رفع تحریم‌ها، گزینه 3 بی‌جهت بی توجهی به ظرفیت ها و امکانات داخلی. سامانه 3900 خواهش میکنم که تا پایان برنامه به ما پاسخ درست رو بدین. اما آقای تشکینی، یکی از مخاطبین از یعنی بیشتر مخاطبین از ما این سوال رو پرسیدن که رهبری که به بحث رفع موانع مجوزهای تولید داخل پرداختن و گفتن این اداری بازی ها نباید انجام بشه، یکی از این موضوع پرسیدن که اشتغال در سال 99 براش اتفاق خوبی خواهد افتاد و کسب و کارها و مجوزهای اون وضعیتشون چی میشه؟ آیا دوباره در این پیچ و خم مجوزهای تولید داخل قرار میگیرن یا نه؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما اعتقادمون این هستش که مهمترین راهبردی که در شرایط فعلی برای رونق و جهش تولید میشه به کار گرفت، بهبود فضای کسب و کار. ذیل بهبود فضای کسب و کار، یکی از مهمترین سیاست‌ها بحث مقررات زدایی است. یعنی اصلا هیچ شک و شبهه‌ای در خصوص این موضوع در حقیقت وجود نداره. من در اواسط عرایضم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که وزارت صنعت معدن تجارت اتفاقا جزء وزارت‌هاست که تعداد مجوزهایی که صادر می‌کنه نسبت به دستگاه دیگه خیلی زیاد نیست. حتی ما طی چند سال اخیر با همکاری خیلی خوبی که در حقیقت با وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی داشتیم، از 70 رسوندیم به هولوش 47. پس این یه نکته. نکته بعدی هم که در حقیقت داریم بهش میپردازیم این هستش که حتی بتوانیم این 47 مجوز رو، که البته بخش عمده از اینها قانون پشتش هست، بنابراین اصلاح اینا نیازمند قانون هم هست، این 47 رو هم در حقیقت کاهش بدیم. منتها عنایت بفرمایید که یک فعال اقتصادی وقتی میخواد یک فعالیتی رو شروع بکنه، فقط مجوز از وزارت صنعت معدن تجارت نمیگیره. اتفاقا ما به عنوان نماینده در حقیقت وزارت صنعت، یکی از دغدغه‌های اصلیمون همین است که این مقررات زدایی بعد در حوزه‌های خارج از در حقیقت وزارت صنعت هم بعد اتفاق بیفته، مثل محیط زیست، مثلا فرض بکنید جاهای خیلی مختلفی. ما اتفاقا هفته گذشته در هیئت مقررات زدایی یک بحثی رو در حقیقت مطرح کردیم تحت این عنوان که مثلا فرض بکنید که یک فعال اقتصادی یک واحد صنعتی رو داره، دو تا سوله داخلش داره، یکی از این سوله ها فعاله، یکیش غیر فعاله. بتوانیم در حقیقت به یک پلاک ثبتی یک واحد صنعتی در حقیقت بیش از دو تا پروانه بهره برداری بدیم. این رو در حقیقت بردیم تو هیئت مقررات زدایی مطرح کردیم و در حقیقت به دنبال این هستیم که همه فرآیندها برای اینکه یک فعال اقتصادی بتونه فعالیتش رو شروع بکنه در حقیقت چیکار بکنیم، به حداقل برسیم. بله. برای این نکته اساسی که من دوباره تاکید میکنم و خواهشم اینه که در حقیقت همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بهش توجه بکنن، اونم این هستش که هر دستگاهی، سازمانی و نهادی میتواند کار خودش رو به درستی انجام بده.
آقای دکتر،
اما نکته مهم این هستش که این کار درست رو انجام دادن با رویکرد در حقیقت حمایت از تولید.
آقای دکتر، ما تو پیامک‌هامون هم داریم، چون این برنامه واقعا برنامه زنده‌ای هست و همه جور نظری هم به این برنامه میرسه. خیلی از دوستان علاقه دارن بیشتر مصادیق گفته بشه. شما ببینید در دیدار رهبر معظم انقلاب ایشان یکی دو تا مثال مصداقی گفتن که مثلا